السلام علیکم ورحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد مسعود امام حسن مجتبی علیه الصلاه والسلام رو خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی و شما حضار گرامی تبریک عرض میکنیم. ماه مبارک رمضان میدان مسابقه بندگان خداست و روزه وسیله پیروزی و سبقت و پیشی گرفتن از دیگران است. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن ان الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه فیستبقون فیه بطاعته الى مرضاته فسبق قوم ففازوا وقصر آخرون فخابوا. حضرت فرمودن خداوند ماه مبارک رمضان را میدان مسابقه انسانها قرار داده است، مخلوقات خودش قرار داده است. عده‌ای بر دیگران سبقت می‌گیرند با اطاعت امر الهی و رضایت خدا را و خوشنودی خدا را جلب می‌کنند. یک گروه با این اطاعت و عبادت پیشی میگیرند و بهره‌مند میشوند و پیروز، عده دیگر کوتاهی میکنند و خسران و ضرر میبینند. امیدواریم که خداوند ما رو هم جز برندگان این مسابقه در این ماه قرار بدهد انشاءالله، و امیدواریم که توفیق در پیروزی در چنین صحنه های انشاءالله باشد. در اعمال عبادی هم به بسیاری از موارد ما بر می‌خوریم که سبقت گرفتن از دیگران توصیه شده است و مطلوبه و خوب است که انسان پیش‌دستی کند، زودتر اون کار را انجام بدهد. گرچه این مسابقه به معنای اون برد و باخت و شرط بندی نیست، چون که برد و باخت و شرط بندی حتی در کارهای مباح و مستحب هم جز یه سری مواردی که استثناء شده مثل تیراندازی و اسدوانی و اینها، بقیه موارد جایز نیست. این به معنای پیشی گرفتن از دیگران است. شما زودتر این کار خیر رو انجام بدید، شما سبقت بگیرید. در تمام واجبات کفایی این گونه است، مثل جهاد. اگر انسان زودتر بره جبهه، زودتر بره خط مقدم، زودتر از دیگران پیشی بگیرد، خب این مطلوب است، این خوبه. در امر معروف و نهی از منکر، اگر انسان منکری رو ببینن پیش دستی کنه، زودتر خلاصه جلو منکر رو بگیرد، نهی کند. هرچند در واجب کفایی اگر فردی یا افرادی اقدام کنن و اون واجب انجام داده بشه از دیگران ساقطه، اما خوشا به حال اونهایی که براشون امکان داره و پیش دستی میکنن و زودتر این کار رو انجام میدهن و برنده میشون. یا مثلا نسبت به تجهیز میت، گرچه حالا امروزه یک گروهی هستن معمولا در شهرها که این واجب رو به عهده گرفتن، خداوند هم بهشون خیر بدهد، واقعا باید براشون دعا کرد، یه واجبی رو از دوش ماها برداشتن. بعضی هم که اصلا سختشون همچی کارهایی رو انجام بدهن. یه وقتی من یه مصاحبه خوندم چندین سال پیش در یکی از روزنامه ها، یه شخصی رفته بود با همین کسانی که در بهشت زهرا اموات رو تجهیز میکنن، غسل میدن، دفن میکنن. اون مصاحبه خوبی نبود، یعنی اصل مصاحبه خوب بود، اما حرفایی که اونا زده بودن حاکی از این بود که میگفتن اگر بعضی بفهمن که ما مثلا مردشور هستیم، ما قبرکن هستیم، ما میت دفن میکنیم، با ما معاشرتشون کم رنگ میکنن. اگه جای بریم خواستگاری برای دخترمون بگیم آقا مثلا ما تو بهشت زهرا کارمون اینه، گای انصراف میدن، و نباید این گونه باشه. اینا دارن یه واجبی رو انجام میدن که این تکلیف همه کسانی است که توانایی داشته باشن. اگر یک جسد میت مسلمانی زمین مونده باشد، همه کسانی که میتونن اقدام کنن اگه کوتاهی کنن همه مسئولن، لذا باید به اینها دعا کرد. اما به هر حال اینا جز واجبات کفایی است، مثل نماز میت بر میت هم همچنین است. اصل شرکت در نماز جمعه، واقعا روایت داریم که خداوند ملائکه ای رو مأمور کرده است برای ثبت نام کسانی که زودتر در نماز جمعه حضور پیدا میکنن، یک به یک. شاید هم ماموران زیادی باشن، کی اول اومد، کی دوم اومد، نفر بعدی کی بود، تا نماز شروع میشود خطبه ها تمام میشه، یا داریم تا خطبه ها شروع میشود، به هر حال، یا در نماز جماعت و صف اول، صف هرچه نزدیکتر باشه اجرش بیشتر هست. خب حالا انسان بتونه زودتر بره و در صفوف اول، صفوف نزدیکتر به صف اول قرار بگیرد، ثواب بیشتری داره. و همچنین رفتن به مسجد، این تو احکام شرعی هم آمده است که زودتر از دیگران به مسجد برید مستحبه، یعنی سبقت گرفتن از دیگران، حتی اون روشن کردن چراغ مسجد هم شاید از این باب باشه که زودتر برست، مسجد تاریک است، چراغ رو روشن کنند، اول کس باشد، اگر برای انسان امکان داشته باشه این مستحبه. نماز خوندن در مسجد برای همه کسانی که توانایی دارن مستحب است، میتونن برن مسجد، خب ثواب داره. اما برای همسایه مسجد تاکید بیشتری شده است، حتی در روایت داریم که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. حالا ادامه حدیث این است که مگر اینکه عذری داشته باشد، همسایه مسجد اگر بدون عذر نره مسجد نماز بخونه، نمازش نماز کاملی نیست، ممکنه نماز صحیح باشد اما نماز کاملی نیست، یعنی از جمله شرایط کمال رو ندارد. و همسایه مسجد رو در برخی از روایات دارد که من سمع الندا، کسی که صدای اذان مسجد رو میشنود، در برخی از روایات داره تا 40 منزل اطراف مسجد، اینا همسایه های مسجد هستن. بنابراین شاید کمتر کسانی بین ماها باشن که همسایه مسجد، حالا همسایه این طرفی هستن یا همسایه مسجد این طرفی هستن. سعی کنیم حتی المقدور مسجد بریم، نمازمون رو در مسجد بخونیم که اجر و ثواب بسیاری داره و قبلا هم بهش اشاره شد. برای خانمها هم رفتن به مسجد و نماز در مسجد اگر خلاف اون عفافشون نباشد مستحب و ثواب داره، چون اونا هم گاهی میگن آه خانه نماز بخونیم یا بریم مسجد. اگر مشکلی نداره که در جامعه ما الحمدلله این امنیت برقرار است، خانم ها میتونن برن مسجد، خب بهتر است. توصیه شده است که در مساجد مختلف نماز بخوانید، یعنی مسجدهای گوناگونی باشه که این مساجد فردای قیامت به نفع شما شهادت میدهن، همچنان که گاهی شکایت هم میکنن. در روایت داریم که از جمله چیزایی که شکایت میکنه در قیامت، مسجدون خراب لا یصلی فیه اهلو، مسجد ویرانی که اهل اون مسجد یا همسایه های اون مسجد در اونجا نماز نمیخونن. و باز فرمودن یه جوری نباشد که مسجد تعطیل بشه، نمازگزار نداشته باشد، غریب باشد. از اون طرف هم توصیه شده است که سعی کنید مسجدی که غریب است برید اونجا نماز بخوانید که از غربت بیرون بیاد، که گاهی ما دیدیم در سیره بزرگان یه مسجد مثلا بیرون شهر است یا گوشه شهر غریب مونده، سعی میکردن یه نماز جماعت هم هست برن اونجا بخونن در طول هفته که از این قربت بیرون بیاد. دستور دادن معاشرتتون بیشتر با اهل مسجد باشه، با مسجدی ها باشد، و با کسانی که به مسجد نمیان معاشرتتون کمرنگ کنید. از جمله فرمودن که با کسانی که اهل مسجد نیستن مشورت نکنید در کارها، برید با دیگران مشورت کنید، با اونایی که اهل مسجدن، با او همسایه نشوید. این روایاتی که داره الجار سمدار، بسیاریش در مورد تیه خانه است که اول ببینید همسایتون کیه بعد خانه بخرید، گرچه در موارد دیگه هم هست اما بسیاری از روایات در این خصوصه. جایی که خانه میسازید، جایی که خانه خریداری میکنید، میخواید سکونت کنید، ببینید همسایهاتون کیا هستن. از جمله همسایه ها سعی کنید مسجدی ها باشن، اهل مسجد باشن. و همچنین فرمودن حتی المقدور با اونا وصلت نکنید، گرچه اینا حرام نیستا، حالا اگه مشورت کردید، اگه خونه خریدید جایی که طرف مسجد نمیره، نه اینکه شما گناه مرتکب شدید، ظاهرا برای این هست، سرش اینه که کسانی که اهل مسجد نیستن مسجد نمیان، خورد خورده منزوی بشن، بفهمن آقا کیا رو تحویل میگیرن تو جامعه، با کیا بیشتر معاشرت دارن، با کیا سلام علیک دارن، با کسانی که اهل مسجدن، خب اونا هم جذب بشن و این جو معنوی حاکم باشد. شاید بدین جهت هست. فرمودن با اونا وصلت نکنید. بله آمدن خواستگاری، حالا یکی اهل مسجد است یکی نیست، اونی که اهل مسجد است مقدم بدارید. میخواید برید خواستگاری برای به سرتون دختری رو بگیرید. سعی کنید اونی که اهل مسجد است یا خانوادهش اهل مسجد هستن. مسجد محل عبادت خداست که سرلوحه عبادات هم نماز است، که در بسیاری از موارد در احکام شرعی آمده است کارهایی که مانع نماز نمازگزاران در مسجد باشد جایز نیست، چون مسجد محل عبادت است، نمازم سرلوحه عبادات است، ولذا این یک قاعده کلی است که بسیاری از سوالها جواب داده می شود. کارهایی که دو مسجد انجام می شود، یک، باید خلاف وقف نباشد. حالا یه وقت می‌بینی یک کسی واقفی زمینی را وقف مسجد کرده است یا مسجدی رو ساخته اونجا قید کرده، مثلا فرض قید کرده اینجا مجلس عزا برپا نکنن، اگر برپا کنن خلاف وقفه. حالا آیا این درست است یا نه اون بحث بعدیه، اما ایشون اینجوری وقف کرده است. یا تو این مسجد مثلا ورزش نکنن، خب وقف کرده دیگه، این گونه وقف کرده است. خلاف وقف نباشد، یک. دو، خلاف شأن مسجد نباشد. یه سری کارها ممکنه اون احترامی که برای مسجد قائل شده ان با این اعمال محفوظ نمیماند، یا خلاصه خلاف شأن مسجد است. نکته بعدی این است که مزاحم نمازگزاران نباشد. حتی در استفتاءات داریم که سوال کردن اگر تو مسجد قفسه های کتاب بگذاریم برای مطالعه نمازگزاران جایز است یا نه، جواب دادن اگر مزاحمتی برای نمازگزاران ندارد اشکال ندارد، اما اگه مزاحمت باشه خب یه جای دیگه بسازن که نمازگزاران، مراجعه کنندگان، جوانان بتونن استفاده کنن و جای نماز دیگران رو نگیره، مزاحمتی نباشد. فلذا حالا برگزاری مجالس، محافل، امثال اینها، یا افطاری دادن و کارهای دیگه‌ای که در مسجد گاهی انجام می‌شود، خب وقت نماز که وقت نماز است. غیر اون ما می‌بینیم در بسیار از مساجد تدریس هست، تدریس قرآن هست، علوم دینی هست، مجلس عزا برپا می‌کنند، مجلس ترحیم برای اموات برگزار می‌کنند، گاهی مجلس شادی در چنین روزهایی برگزار می‌شود. آیا اینا اشکال دارد یا ندارد؟ با این سه تا قیدی که عرض کردم یا شرطی که گفته شد، یک، خلاف وقف نباشد، دو، خلاف شأن مسجد نباشد، مزاحمتی برای نمازگزاران نباشد، اشکال ندارد. خداوندا به همه ما توفیق شناخت پیشوایان و تبعیت از اوامر اونها رو عنایت بفرمایی.